بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 60 سطر 8. قال و القدم و الحدوث اعتباران عقلیان ینقطعان بانقطاع الاعتبار. بحث درباره قدم و حدوث و سبق و لحوق داشتیم. اصل بحثمون در قدم و حدوث بود، بعد به مناسبت وارد بحث سبق شدیم. دو مرتبه به بحث در قدم و حدوث میپردازیم. این بحث رو الان مطرح میکنیم که آیا قدم و حدوث دو وصفند که در خارج موجودند، یا اینکه دو وصف ذهنیند که در خارج موجود نیستند، ذهن ما اونها رو انتزاع میکنه. بعضی گفتن که این دوتا دو وصفند در خارج موجودند، همونطور که علم یه امر خارجی است، قدرت یه امر خارجی است، قدم و حدوث هم امر خارجی هست، صفتاً برای موصوف خودشون. ایشون می فرماد که قدم و حدوث نمیتونن موجود در خارج باشن، باید امر اعتباری باشن که عقلمون انتزاع میکنه. عقل ما موجودی رو ملاحظه میکنه، بعد میبینه این مسبوق به غیره، حدوث رو ازش انتزاع میکنه، یا میبینه مسبوق به غیر نیست، حدوث قدم رو انتزاع میکنه. و الا این موجود نه صفت حدوث داره نه صفت قدم داره. حدوث و قدم دوتا امرن که ذهن ما اعتبارشون میکنه. آنچه که ما در خارج داریم این موجود هست که دارا که غیر قبلش وجود داره یا غیر قبلش وجود نداره. ما این موجود رو با اون غیری که ثابته ملاحظه میکنیم، میبینیم که قبل از این یه غیری موجوده، یا با غیر ملاحظه میکنیم میبینیم قبل از این موجود نیست. از این مقایسه قدم رو برای بعضی موجودات و حدوث رو برای بعضی دیگه انتزاع میکنیم. پس قدم و حدوث در خارج موجود نیستن. بنابراین دو تا رأی در مسئله هست، یکی این که قدم و حدوث موجود خارجی هستند، و دوم این که موجود اعتباری هستند که ذهن ما اعتبارشون میکنه. مرحوم خواجه و علامه هر دو طرفدار قول دومن، میگن که حدوث و قدم هیچ کدوم در خارج موجود نیستن، بلکه عقل این دوتا رو اعتبار میکنه. بر مدعاشون دلیل اقامه میکنن. دلیلشون اینه که اگر حدوث و قدم در خارج موجود باشن تسلسل لازم میاد، و چون تسلسل باطله پس وجود خارجی این دو باطله. اما اینکه تسلسل لازم میاد بیانش اینه که خود قدم و حدوث اگر موجود باشن مثل هر موجود دیگری متصف میشن به قدیم بودن یا متصف میشن به حادث بودن، چون هر وجودی که ما داشته باشیم بالاخره یا مسبوق به غیر هست میشه حادث، یا مسبوق به غیر نیست میشه قدیم. بنابراین اگر حدوث و قدم هم موجود باشن اونها هم به همین صورت تقسیم میشن، یعنی در موردشون گفته میشه که مسبوق به غیرن یا مسبوق به غیر نیستن. اگه مسبوق به غیر باشن میشوند حادث، و اگر مسبوق به غیر نباشن میشوند قدیم. پس لازم نیست که حادث هم حادث متصف به حدوث شود، قدیم هم مثلا متصف به قدم شود. دو مرتبه باز نقل کلام در اون حدوثی میکنیم که برای این حادث ثابته یا برای حدوث ثابته. دوباره اونم میگیم اگر موجود فلخارج نباشد که مدعامون محقق میشه، و اگر موجود در خارج باشه باز دوباره متصف میشه به حدوث و هاشذا. پس اگر حدوث در خارج موجود باشد متصف میشود مثلا به حدوث، یا به قدم متصف میشود به حدوث، وقت وصفش هم دوباره متصف میشه به حدوث، وصف بعدیش هم متصف میشه به حدوث، و همینطور این اوصاف ردیف میشن تا بی نهایت. لازمیت تسلسل. در قدیم هم همینطور، قدیم متصف میشه به قدم، دوباره قدمش متصف میشه به قدم دیگر و همینطور ادامه پیدا میکنه تا بی نهایت. پس اگر قدم و حدوث موجود باشند، چون این وصف هی تکرار میشه، تسلسل لازم میاد. برای این که تسلسل لازم نیاد، باید بگیم که حدوث قدم اعتباری هست. معترض اعتراض میکنه، میگه شما سعی کردید حدوث قدم رو ببرید تو ذهن تا تسلسل لازم نیاد، زیرا که دیدید اگر حدوث قدم در خارج باشن تسلسل پیش میاد. گفتید ببریمشون تو ذهن که دیگه تسلسل لازم نیاد. ما میگیم حدوث قدم رو تو ذهنم که ببرید، اونجا تسلسل لازم میاد، چون بالاخره باز اون حدوث رو در ذهن خودتون متصف میکنید، یا به حدوث یا به قدم. دو مرتبه اون وصفش رو چون بالاخره وجود ذهنی داره متصف میکنید باز به حدوث یا به قدم. همینطور اونجا هم وصفها ادامه پیدا میکنن، چون فرقی نمیکنه اون موجودی که در خارجه با اون موجودی که در ذهنه، هر کدوم رو مقایسه کنید، یا مسبوق به غیر هست یا مسبوق به غیر نیست. اگه مسبوق به غیر باشه میشه حادث، مسبوق به غیر نباشه میشه قدیم، چه در خارج موجود باشه چه در ذهن موجود باشه. پس این تسلسلی که شما در خارج درست کردید و به خاطر این تسلسل حکم کردید که ثبوت که حدوث قدم در خارج نیستن، این تسلسل در ذهنم درست میشه. پس باید حکم کنید که حدوث قدم در ذهنم نیستن، یعنی نه وجود، نه خارجی، نه ذهنی، و مسلم شما این حکم نمی کنید. پس باید تسلسل رو به یه جور حل کنید، چون تسلسل مشترکه، هم تو ذهن حاصل میاد، هم حاصل میشه، هم تو خارج حاصل میشه. شما به بهانه این که در خارج حاصل میشه حدوث و قدم رو بردین تو ذهن، ولی این مشکلی که در خارج حاصل شد تو ذهن هم حاصل شد. پس باید اصل مشکل رو حل کنید، نه این که خارجیت حدوث و قدم رو منکر بشید. جواب میدن که در ذهن تسلسل لازم نمیاد، در خارج تسلسل لازم میاد. قبل از این که من وارد این جواب بشم، یه توضیحی رو باید اشاره بکنم، یه مطلبی رو باید توضیح بدم. تسلسل رو به سه قسم تقسیم می کنند. یکی تسلسل ترتبی، یکی تسلسل تعاقبی، و یکی هم تسلسل اعتباری. تسلسل ترتبی بین علت و معلوله، که افراد سلسله با هم ترتب دارند، معلول مترتب است بر علت. حالا اگر این سلسله از علل و معالیل تشکیل شده باشه، هر کدوم از افراد این سلسله متوقف است بر قبلی، مترتب است بر قبلی، یعنی اون قبلی میشه علت، بعدی میشه معلول، دوباره این بعدی میشه علت برای بعد خودش، اون بعدی باز میشه معلول برای قبل خودش. این سلسله هر کدوم شما ملاحظه کنید، هم علت هم معلول، چون علت موقوف علیه هست برای بعدی، چون معلول موقوف هست بر قبلی، پس بینشون ترتبه. چنین سلسله‌ای که از علل و معالیل تشکیل شده باشه، اگر بی نهایت باشن تسلسلشون میشه تسلسل ترتبی. دوم تسلسل تعاقبی است، که بهش تسلسل لایقفی هم میگم. تسلسل تعاقبی یعنی افراد سلسله در عقب یکدیگر میان، ولی بینشون ترتبی نیست، مثل افراد انسان که پدر قبل از پسره، باز این پسر پدر میشه برای بچه خودش و هاکذا. علیت بینشون نیست، پدر علت فرزند نیست، علت موعده هست ولی علت نیست، بنابراین بینشون ترتب نیست. یعنی پدر سازنده پسر نیست، خدا سازنده است. پدر سازنده پسر نیست، خداست. علت موعده هست یعنی زمینه برای ساختن پسر بر اثر پدر فراهم میشه. اما پدر که سازنده فرزند نیست، سازنده فرزند خداست، واسطه نیست. همون تیکی هر سیدن معیده واسطه خودش باز علته، واسطه علته، یعنی خداوند علت، اون علل وسطی هم علتند. ما کار معلول رو به واسطه اسناد میدیم همونطور که به اصل اسناد میدیم، در حالی که ما معلول به پدر اسناد نمیدیم، فرزند رو به پدر اسناد نمیدیم، نمیگیم سازندش پدره. همونطور که هر سیدن معید یعنی زمینه رو فراهم میکنیم. این واضحه که پدر سازنده فرزند نیست، خالق که نیست، شروشنه. پدر خالق پسر که نیست، پس علت نیست. علت معدت یعنی زمینه رو فراهم میکنه که خداوند فرزند رو خلق کنه. یه اقدامی پدر میکنه که زمینه خلق فرزند فراهم میشه و خدا خلق میکنه، پدر خلق کننده نیست. پس بین انسان ها که ترتیب برقراره، ترتیب علت و معلولی نیست، ترتیب تعاقبی است، یعنی یکی در عقب دیگری و پشت دیگری میاد، ولی بینشون رابطه علی و معلولی نیست. این رو میگن تسلسل تعاقبی، که افراد این تسلسل در عقب یک دیگر میاد. سومی تسلسل اعتباری است. تسلسل اعتباری تسلسلی است که افرادش وجود ندارن، با اعتبار ما موجود میشن، مثل تسلسل عدد. عددی ما در خارج نداریم، میشینیم پیش خودمون اعتبار میکنیم، میگیم 1 2 3 4 5، میریم تا هر جا که رسیدیم. این افراد عدد رو ما با اعتبارمون درست میکنیم. این اگر بی نهایت بشه میشه تسلسل اعتباری. پس تسلسل ترتبی بین علت و معلوله، تسلسل تعاقبی بین دو چیزیست که در عقب یک دیگر میان ولی بینشون رابطه علی و معلولی نیست. تسلسل اعتباری عبارت هست از افرادی که پشت سر هم میان و این افراد در خارج وجود ندارن، با اعتبار ذهن ما درست میشن، مثل عدد، که عدد در خارج نیست، معدود در خارج هست، عدد در خارج نیست، عدد رو ذهن ما اعتبار میکنه. تسلسل ترتبی رو همه ممنوع دونستن، هم فیلسوف هم متکلم. حالا چرا ممنوعه در جای خودش گفته شده؟ تسلسل اعتباری رو همه جایز دونستن، هم فیلسوف هم متکلم. در تسلسل تعاقبی اختلافه. فیلسوف میگه جایزه، متکلم میگه ممنوعه. این یه توضیح مختصری بود در تسلسل، اقسام تسلسل و حکم هر قسم، که حکم اولی ممنوعیت، حکم سومی جواز، در حکم دومی هم اختلاف. خب حالا بیام بحث خودمون رو شروع کنیم. گفتیم اگر قدم و حدوث در ذهن باشند، متصف میشن دو مرتبه به قدم و حدوث دیگر. اون قدم و حدوث دیگر دوباره متصف میشن به قدم و حدوث سوم، به هکذا تسلسل لازم میاد. اما قدم و حدوث ذهنی با اعتبار ما ساخته میشن. اگر ما اعتبار بکنیم قدم حاصل میشه تو ذهنمون، یا حدوث حاصل میشه تو ذهنمون. اگر اعتبار نکنیم حاصل نمیشه. پس افراد این سلسله با اعتبار ما ساخته میشند. بنابراین تسلسلی که در ذهن ما برای حادث، برای حدوث ها یا برای قدم ها حاصل میشود، تسلسل اعتباری است. و تسلسل اعتباری گفتیم اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ چون در واقع تسلسل نیست. به این بیان که با اعتبار ما این افراد درست میشن، تا تا وقتی ما اعتبار میکنیم افراد درست میشن، وقتی ما خسته شدیم اعتبار رو رها کردیم دیگه افرادی درست نمیشن. خب حالا ما میتوانیم این اعتبارمون رو تا بی نهایت ادامه بدیم؟ مسلماً نه، نه عمرشو داریم نه حوصله‌شو داریم. فرض کنید میشینیم یه بار میگیم این حدوث در ذهن ما موجوده، پس متصف است به حدوث، حدوث دوم درست میشه. دوباره تصور میکنیم حدوث دوم متصف است به حدوث سوم. فرض کنید هزار تا حدوث رو پشت سر هم ردیف میکنیم، خب وقتی خسته شدیم رها میکنیم دیگه اعتبار نمیکنیم. وقتی اعتبار نکردیم افراد حدوث را قدم دیگه در ذهن ما تولید نمیشن، وجود نمیگیرن تا تسلسل بی نهایت پیش بیاد. هیچ وقت تسلسل اعتباری به بی نهایت منتهی نمیشه، این نمیرسه تا بی نهایت. چرا؟ چون بستگی به اعتبار ما داره و ما هم که نمیتونیم تا بی نهایت اعتبار کنیم، نه وقتشو داریم نه حوصله شده. تسلسل اعتباری هیچ وقت تا بی نهایت نمیره، یعنی اون تسلسل در واقع نیست. نظام جایزه، همه گفتن جایزه، برخلاف تسلسلی که در خارج میخواد اتفاق بیفته، اون دیگه بستگی به اعتبار من نداره و در اختیار من نیست. وقتی این وصف ها شروع میکنن پشت سر هم انجام میشن، خب اینا دیگه نه که در اختیار من نیست، احتیاج به اعتبار من نداره، خودش تو خارج داره انجام میره تا به نهایت میره بدون اینکه من دخالت کنم. پس تسلسلی که در خارج حاصل می شود بین حدوث ها و بین قدم ها، چون در اختیار من نیست و به اعتبار من حاصل نمی شود، تا بی نهایت میره. اما تسلسلی که با اعتبار من درست می شود که تا بی نهایت نمیره. به همین جهته که تسلسل اعتباری مانه نداره، تسلسل این موجودات در ذهن مانه نداره، ولی تسلسل این موجودات در خارج ایراد داره. اگر بین این افراد حدوث ها ترتب باشه، میشه تسلسل ترتبی، همه ممنوعش میدونن. اگر ترتب نباشه، تعاقب باشه، لااقل ما که متکلمیم ممنوعش میدونیم. پس بالاخره تسلسل خارجی ممنوع پیش ما متکلمیم، چه ترتبی باشه چه تعاقبی. پس اگر حدوث و قدم در خارج موجود باشن، چون مبتلا به تسلسل خارجی میشند، حالا یا ترتبی یا تعاقبی، ممنوعیت هست. اما اگر حدوث و قدم در ذهن باشند، چون افرادشون میشوند اعتباری و افراد اعتباری تا بی نهایت نمیتونن ادامه پیدا کنن، اون تسلسل میشه تسلسل اعتباری و تسلسل اعتباری محال نیست. اعتباری نگفتن، اعتباری رو همه میگن جایز. بله، اعتباری رو همه میگن جایز. پس اینطور شد که تسلسلی که در خارج است ممنوعه، ولی تسلسلی که در ذهن ممنوع نیست. بنابراین اگر حدوث و قدم اعتباری باشن مشکلی پیش نمیاد، ولی اگر موجود خارجی باشن مشکل تسلسل پیش میاد. این تمام مطلب بود که ما در اینجا گفتیم. خواجه به این صورت وارد بحث میشه، میگه قدم و حدوث اعتبار عقلی هست و الا تسلسل لازم میاد. بعد مستشکلی اشکال میکنه که البته اشکالش نقل نمیشه. خواجه به صورت دفع دخل مقدر میگه ینقطعان به انقطاع الاعتبار، بیان میکنه که این درسته در ذهنم تسلسل لازمه، ولی اون تسلسل تسلسل اعتباری است که با قطع کردن اعتبار افراد قطع میشن، دیگه ادامه پیدا نمیکنه. بنابراین هم داره بیان میکند که حدوث قدم اعتباری است، هم داره اون اشکالی رو که بر اعتباری بودن حدوث قدم وارد میشه که عبارت از تسلسل اعتباری است، اونو داره جواب میده. پس این عبارت مشتمل بر دو مطلبه. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 60 سطر 8 والقدم والحدوث اعتباران عقلیان. این اصل مطلبی که ایشون بیانش کرد که حدوث قدم دو اعتبار عقلیان و در عقل موجودن. چرا در عقل موجودن در خارج موجود نیستن؟ زیرا اگه در خارج موجود باشن تسلسل لازم میاد. مستشکلی اشکال میکنه که اگه در ذهنم باشن تسلسل لازم میاد، جواب میده این اشکال مقدر رو، میگه ینقطعان به انقطاع اعتبار، که این حدوث قدم با انقطاع اعتبار معتبر قطع میشن و دیگه افرادشون ادامه پیدا نمیکنه تا تسلسل لازم بیاد. پس ینقطعان به انقطاع اعتبار جواب دخل مقدمه. اون ولقدم ولحدوث اعتباران عقلیان طرح مدعاست، مدعاشو تر میکنه، بعد ینقطعان به انقطاع اعتبار جواب دخل مقدر میشه، جواب سوال مقدر میشه. اقولو ذهب المحققون از متکلمین به این که قدم و حدوث از معانی نیستند که متحقق در اعیان، یعنی متحقق در خارج باشند، اونا در خارج محقق نیستند، بلکه هم به اعتباری هم که ذهن ما انتظارشون میکنه. ولی ذهب عبدالله ابن سعید از اشعری ها الا انهما به این که قدم و حدوث دو وصف زائد بر وجودند، دو وصفند اضافه بر وجود، وجود در خارج هست، این دو وصف هم در خارج هست. اونها یعنی عبدالله ابن سعید این حدوث قدم رو موجود در خارج میدونه، وصف خارجی برای وجود میدونه. ولی والحق خلاف ذلک، حق خلاف حرف عبدالله ابن سعیده. و انهما عطف است بر خلاف ذلک، یعنی والحق انهما اعتباران عقلیان که یعتبرهم از ذهن عند مقایسه، ذهن وقتی که موجودی رو مقایسه میکند عطف بر خلاف ذلک. اینجور بود والحق و خلاف ذلک والحق و انهما اعتباران عقلیان که یعتبره هم الازه، ذهن دوتا رو اعتبار میکنه. عند مقایسة سبق الغیر الی، وقتی سبق الغیر رو مقایسه میکند الیه به این حادث و میبینه سبق الغیر هست، اعتبار میکنه حدوث رو. یا عدم سبق الغیر رو، یعنی میبینه سبق الغیر نیست، اعتبار میکنه قدم رو. پس مقایسه میکند این موجود رو با غیر، یک بار میبیند سبق الغیر وجود داره، یک بار عدمه، یعنی میبینه سبق الغیر موجود نیست. بار اولی که سبق الغیر میبینه وجود داره حدوث انتظار میکنه، بار دوم که سبق الغیر وجود نداره قدم اعتبار میکنه. پس اعتبار عقلی هم به چه دلیل اعتبار عقلی هم؟ لأنهما لو کانا ثبوتین لزم التسلسل، اگر این دوتا ثبوتی باشند یعنی در خارج موجود باشند لازم یه تسلسل، به بیانی که عرض کردیم، زیرا موجود من کل واحد منهما، موجود از هر یک از این دوتا، یعنی موجود از قدیم و موجود از حادث، اون قدمی که موجود شده، اون حدوثی که موجود شده خودش باز یا قدیم یا حادث، چون هر موجودی این چنینه، هر موجودی که در خارج باشه یا قدیم یا حادث. خب شما میگید این قدم و حدوث هم در خارج موجودن، خب اینا هم یا قدیم یا حادث. فیکون للقدم قدمون آخر و کذل حدوث، یعنی و یکون للحدوث حدوثون آخر، همینطور ادامه پیدا میکنه تا تسلسل لازم میاد. هازا خلفون، خلفون این خلف واقعه و چون مستلزم تسلسل باطله. پس نمیتونیم بگیم ثبوتی هن یعنی در خارج هن و الا این تسلسل لازمه، بل هما عقلیان، هر دو وجود عقلی دارن که یعتبر هم العقل. تا اینجا حکم بیان شد. از وین قطعان بین قطع اعتبار العقلی از کدیم جواب سوال مقدره. مرحوم علامه این جمله رو تر میکنه، بعد میگه با هازا جوابان از سوال مقدر. هازا یعنی بیان قطعانه بین قطع اعتبار العقلی، نه هازا یعنی کل عبارت خاجه. این بیان قطعان یعنی ینقطع و این حدوث و قدم با انقطاع اعتبار عقلی، یعنی این حدوث قدمی که در ذهن ما هستند و در ذهن ما بر اثر اعتبار عقلیمون به وجود آمدند با قطع اعتبار عقلی قطع خواهند شد و ادامه پیدا نخواهند کرد تا بی نهایت نخواهند رفت. هازا این تیکه جواب سوال، جواب است از سوال مقدر. و اون سوال مقدر این است که گفته می شود اگر قدم و حدوث دو امر ثبوتی باشند در عقل، که شما اسمشون اعتباری گذاشتید و گفتید وجود عقلی دارند، اگر این چنین باشد باز هم امکنه عروض القدم و الحدوث لهما، باز قدم و حدوث در ذهن بر این دوتا عارض میشه وقت و یعود و محضوری که عبارت از تسلسله، اون محضور تسلسلی که شما در فرض موجود فی الخارج بودن قدم و حدوث گفتید، اون تسلسل و محذوف در فرض ذهنی بودن و اعتباری بودن این دوتا نیز میاد. بنابراین نتونستید از اون اشکال فرار کنید با اعتباری قرار دادن این قدم و حدوث. و تقریر جواب اینه که انهما یعنی حدوث و قدمی که تو ذهنند اعتبار عقلی هند و با انقطاع اعتبار قطع میشن، فیاد فلا یلزم و تسلسل، دیگه تسلسل لازم نمیاد. قال و تصدق الحقیقیه من هما، قضیه منفصله رو در منطق به سه قسم تقسیم میکنیم: حقیقیه، مانعت الجن، مانعت الخلو. قضیه مانعت الخلو قضیه است که دو طرفشو نمیشه رفع کرد ولی میشه جمع کرد، مثل زیدون اما فی البحر اولا یقرب، این دوتا رو میشه جمع کرد که در دریا باشد و غرق نشود، اما رفت نمیشه کرد. رفت کنید فی البحر رو معنیش اینه که در خشکی است، رفت کنید لا یقرب رو میشه یقرب، وقت مفاد جمله می شود که زید در حالی که تو خشکیست غرق میشه، که این باطل. پس رفع این دوتا ممکن نیست ولی جمعشون ممکنه، که فی البحر باشد و لا یغرق باشد، شنا بلده در دریاست غرق میشه، این میشه مانعت الخلو. مانعت الجمع اونیست که دو طرفش قابل جمع نیستند ولی قابل رفع هستند. حاضر موجود اما حجرون و اما شجر، این دوتا جمع نمیشن، حجر و شجر یه جا جمع نمیشه ولی هر دو رو ممکنه رفعش کنی، رفع کنید که نه حجر باشه نه شجر، یه چیزی دیگه باشه، مثلا فقط به انسان باشه که نه حجر نه شجر. پس رفع مانعت‌ال جمع، رفع دو طرف در مانعت‌ال جمع جایزه، جمعش جایز میشه. سوم متصل حقیقی است که نه منع دو طرفش جایزه نه جمعش جایزه، نه رفعش جایزه نه و جمع شده، مثل حاضر عدد اما زوجون و اما فرد، زوج و فرد نمیشه یه جا جمع کرد، اجتماعش ممنوعه، ارتفاعش هم ممنوعه که یه عددی داشته باشه که نه زوج باشه نه فرد، عدد باشه نه اینکه کس باشه یا ممیز داشته باشه، اونا رو عدد حساب نمی کنه. در فلسفه عدد به عدد صحیح گفته میشه، در کلام هم همینطور. پس عدد ما زوجون به ما پردون این عدد صحیحی که داشته باشید یا فرد یا زوجه، نمیتونه هم زوج باشه هم فرد، نمیتونه این شروع نباشه، پس نه رفت جایزه نه من نه جمع جایزه. این چنین منفصلی که دو طرفش نه قابل اجتماع نه قابل ارتفاع گفته میشه منفصل حقیقیه. مرحوم خواجه میفرماید ما از قدیم و حادث میتوانیم منفصل حقیقیه بسازیم، تستقل حقیقیه منها، منفصل حقیقیه از روی از قدیم و حادث میتونید بسازید، اینطور بگید الموجود اما قدیمون و اما حادث، این منفصل حقیقیه. چرا؟ چون اجتماعش ممکن نیست که یه موجودی هم قدیم باشه هم حادث باشه. چرا اجتماع ممکن نیست؟ چون قدیم یعنی لا یسبق الغیر، حادث یعنی یسبق الغیر، لا یسبقه با یسبقه تناقض داره. اگر شما بخواد قدیم و حادث رو یه جا جمع کنید لازمش اینه که یسبقه با لا یسبقه رو جمع کنید، این اجتماع نقیزه نشه، رفعشون هم جایز نیست. باز به همین بیان یسبقه با لا یسبقه، چون قدیم به معنی لا یسبقه است، حادث به معنی یسبقه است، این دوتا با هم تناقض دارن، اگه بخواد رفعشون کنی رفع نقیزه نه، پس جمعشون کنین جمع نقیزه اینه، رفعشون کنین رفع نقیزه اینه، پس نه رفع جایزه نه جمع جایزه. بنابراین منفصلی که از این دوتا تشکیل میشه منفصل حقیقی است. پس تصدق الحقیقی منهما، صدق می کند منفصل حقیقی از این قدیم و حادث، یعنی قدیم و حادث رو میتونید دو طرف قضیه منفصل حقیقی قرار بدید، منفصل حقیقتون در این صورت صادق خواهد بود، یعنی حکم خواهید کرد به عدم، به امتناع اجتماع و به امتناع اصفا، این حکمتون حکم صادقه. تصدق الحقیقی من هما، قضیه منفصل حقیقی من هما یعنی از قدیم و حادث صادق میشه، یعنی ساخته میشه، میتوانید از قدیم و حادث یک قضیه منفصل حقیقی و سازید. اقولو الموجود لا یخلو عن القدم و الحدوث، یعنی رفع قدیم و حادث جایز نیست، لا یخلو یعنی رفع جایز نیست، الموجود لا یخلو عن القدم و الحدوث، نمیشه موجودی رو داشته باشید که نه قدیم باشد نه حادث، لأنه زیرا که این موجود لا یخلو از این که یا مسبوق به غیر هست یا مسبوق به غیر نیست، اولی می شود حادث، دومی می شود قدیم، اون وقت این دوتا با هم تناقض دارن، یعنی مسبوق بودن و مسبوق نبودن با هم تناقض دارن، اگر بخواد رفعشون کنید میشه رفع دو نقیض، رفع متناقضان که باطله. ولای استوان، این ولای استوان هست بر اون لا یخلو عن القدم و الحدوثه، لا یخلو عن القدم و الحدوث یعنی قدم و حدوث لا یرتفعان، حالا عطف میگیره میگه ولای استوان، جمع هم نمیشون فیش این واحد، چون نقیزند و استحاله دارد اجتماع نقیزه. فعزن نتیجه اون لا یخلو و لا یستمان اینه، فعزن لا یستمان و لا یرتفعان، یعنی حدوث و قدم نجم میشن نرف میشن، بنابراین فتترک کبل منفصلت الحقیقیت و من هما، منفصل حقیقی میتواند مرکب شود از این دوتا، یعنی منفصل حقیقی رو میتونید تشکیل بدید از این دوتا که یکی از این دو یک ضلع منفصل قرار بدید، دیگری رو ضلع دیگر و طرف دیگر قرار بدید. منفصله باید دو طرف داشته باشه، یک طرفش قدیم قرار بدید، یک طرفش حادث قرار بدید، میبینید صادقه. المسألة الخامسة والثلاثون فی خواص الواجب، در باره واجب الوجود ما دو جا بحث میکنیم، چه در کلام چه در فلسفه، یک بار در امور عامه بحث میکنیم که الهیات بالمعنى العامه، یک بار در الهیات بالمعنى الاخص بحث میکنیم. در اینجا الان ما داریم الهیات بالمعنى العامه میکنیم، یعنی امور عامه رو میکنیم، در ضمن امور عامه درباره واجب بحث میکنیم، چون موجود تقسیم میشود به ممکن و واجب، تو امور عامه بحث میشه، یعنی تو امور عامه تقسیم میشه موجود به ممکن و واجب، و ممکن خواص ممکن گفته میشه، خواص واجب گفته میشه، به این ترتیب توی بحث از امور عامه به بحث از واجب پرداخته میشه. بعد الهیات به معنا اخص شروع میشه که در این کتاب ما از مقصد ثابت شروع شده، اونجا دیگه مستقلن بحث درباره واجب تعالی میشه و مفصلن، اینجا بعضی از خواص واجب گفته میشه، اونجا بحث در واجب تعالی میشه و به طور کلی هم اثبات وجودش میکنیم، هم درباره صفاتش بحث میکنیم، صفات سلبی و ایجابی، هم درباره افعالش بحث میکنیم، کل مباحثی که باید در درباره خدا بشه بعد اونجا مطرح میشه، بعضیش اینجا، اونایی که اینجا مطرح شدن دیگه تو اونجا تکرار نمیشه. پس توجه میکنید که ما در کلام و فلسفه در همین امور عامه در خواص واجب بحث میکنیم، الان میخوام وارد بحث در خواص واجب بشیم. سه تا خاصیت رو ذکر میکنه در این مسئلهی که الان میخوام شروع کنیم. خاصیت اول اینه که واجب به ذات با واجب بالقید جمع نمیشه. حالا خاصیت دو سه رو بعیده تو این جلسه بهش برسیم، اشاره نمی کنم، فقط همون خاصیت اول رو مطرح می کنم. خاصیت اول اینه که وجوب واجب به ذات نمی تواند واجب به غیر باشد. واجب به ذات موجودیست که ذاتش اقتضای وجود دارد و هرگز عدم رو نمی پذیرد، هیچ موجودی نمیتواند وجود رو از او بگیرد و هیچ موجودی نمیتواند عدم رو بر او عارض کند. این میشه واجب ذات، که ما در جای خود ثابت میکنیم فقط یکی داریم، موجودات دیگه شون که واجب ذات نیستن، همه شون طوری هستن که عدم میتونه برشون عارض باشه و میتونن از بین برن، فقط یکی هست که من الازل الی الابد موجوده، هیچ عدم درش راه نداره و اون واجب تعالی است. این میشه واجب ذات. واجب بلغه یعنی ممکنی که بر اثر عطا فاعل واجب شده، چون داریم از شی مالم یجب لم یوجد، اول باید شی یعنی اون معلول واجب بشود از جانب علت، بعدن وجود بش عطا بشه، وقتی واجب شد میشه واجب بلغیر، یعنی غیر داره او رو واجب میکنه، خودش به لحاظ ذاتش واجب نیست، خودش به لحاظ ذاتش نه وجود برش لازمه نه عدم برش لازمه، ولی وقتی غیر به او عطا میکند و او موجود میشود میشود واجب، این میشه واجب بلغیر. ما میگیم واجب ذات و واجب بلغیر جمع نمیشه، یعنی یه موجود نمیتواند هم واجب ذات باشه هم واجب بلغیر، چون واجب ذات یعنی از غیر دریافت نکرده، واجب الغیر یعنی از غیر دریافت کرده، دریافت نکرده با دریافت کرده نقیزند، اگر بخواد واجب ذات و واجب الغیر یه جمع بشن اجتماعی نقیزند لازم میاد. پس خاصیت اولی که ما برای واجب ذات داریم اینه که با واجب الغیر جمع نمیشه. مرحوم خواجه این خاصیت رو اینطوری بیان نکرده که من عرض کردم، جور دیگه بیان کرده، گفته از واجب به ذات و واجب به غیر میشه منفصل حقیقیه تشکیل داد، میشه با منفصل حقیقیه تشکیل داد، گفت تصدق الحقیقیه من هما، بعد میگه و من الواجب ذاتی و غیری، یعنی منفصل حقیقیه رو من هما از قدیم و حادث میتوانی تشکیل بدهی، من الوجوب ذاتی و غیری هم میتونی تشکیل بدهی، یعنی میتونی یک طرف منفصله رو واجب به ذات قرار بدی، طرف دیگر رو واجب الغیر قرار بدی، منفصله میشه منفصله حقیقیه، چون نه اجتماع واجب الغیر و واجب به ذات جایز نه ارتفاعش، اجتماع جایز نیست بیان کرده، چون اجتماع یعنی اجتماع نقیزه، ارتفاع هم جایز نیست اونم به همین جهت، چون بازم ارتفاع نقیزه نیست، چون واجب ذاتی یعنی اونی که محتاج نیست به عطای غیر، واجب غیری یعنی اونی که محتاج هست به عطای غیر، یا به تعبیری که گفتم واجب ذاتی دریافت نمی کند، واجب غیری دریافت می کند، بالاخره نقیض همند ولو هر دو ثبوتی هست، ولی بالاخره مثل زوج و فرد، زوج و فرد هر دو ثبوتی هست، ولی ما اونا رو به منزله نقیض حساب می کنیم، زوج ولا زوج نقیزه، فرد ولا فرد نقیزه، ولی زوج و فرد نقیز نیستن، چون هر دو ثبوتی هست، ولی به منزله نقیز هست، یعنی حکم نقیز رو دارن، قابل اجتماع نیستن، قابل ارتفاع نیستن، وجوب به ذات و وجوب الغیر هم همینطوره، هر دو ثبوتی هست، مثل زوج و فرد هست، تناقض بینشون نیست، ولی در حکم مناقض هست، در حکم نقیزه این هست، نه قابل اجتماع، نه قابل ارتفاع، اگر نه قابل اجتماع، نه قابل ارتفاع، ازشون منفصل حقیقی میشه درست کرد. پس چه بفرمایید وجوب به ذات و وجوب غیر منفصل حقیقی درست میکنن، چه بفرمایید وجوب به ذات و وجوب غیر جمع نمیشه، هر دوش درسته. ما برای بیان خاصیت واجب به ذات میگیم با واجب غیر جمع نمیشه، اینطوری بیان خاصیت میکنیم، به عبارت دیگه از کلمه منفصل حقیقی درست میکنیم، که مرحوم علامه گفته واجب به ذات و واجب غیر جمع نمیشه اینطوری تبیین کرده، مرحوم خواجه گفته واجب بلغیر و واجب بزاد میتونن منفصل حقیقی درست کنند، هر دو مطلبشون یکیه ولی عبارتشون فرق میکنه. المسألة الخامسة والثلاثون فی خواص الواجب، قال و من الوجوب ذاتی و غیری، معلوم شد من الوجوب ذاتی و غیری اطبا من هماست، عبارت اینطور میشه و تصدق الحقیقی من هما و تصدق الحقیقی من الوجوب ذاتی و غیری.
چرا ادامه هم
خواست خواست واجب رو بیان کنه، درست دنباله اونه، ولی توجه کنید این المسلات الخامسه و سلاتون فی خواست واجب متن مصنف نیستن، اینا رو علامه اضافه کرده، خواجه همیشه پشت سرم گفته و تصدق الحقیقی من هما و من الوجوب ذاتی و غیری، خواجه پشت سرم گفته، الان خواسته بفهمونه که این مطلب ولو عطف بر اون مطلب قبله، ولی خودش یه مطلب مستقله و جز خواص واجب باید حساب بیاد، لذا جداش کرده، معنیدنش کرده به مسئله. شما وقتی به شوارد مراجعه میکنید میبینید که مسئله بندیش غیر از مسئله بندی چشم المراد، یعنی اینجا رو ممکنه مسئله حساب نکرده باشه، اینجا رو ممکنه دنباله همون منهما گرفته باشه. خیلی جا اینطوره که مرحوم علامه عنوان مسئله میده، شوارق عنوان مسئله نمیده، و به عکس گاهی شوارق عنوان مسئله میده، علامه عنوان مسئله نمیده. شرح خوشی رو بر تجرید ملاحظه کنید، هیچ عنوان مسئله نداره، یه سره مثل خود خواجه نوشته و رفته، همونطور که خواجه پشت سرم گفته اونم پشت سرم گفته، منتها شرح مزی کرده، یعنی عبارتهای خواجه رو آورده شرح داده به صورت مزی، عقولا هم نگفته، هرچی یه جوری شرح کرده، علامه اینطوری داره شرح میکنه. پس کلام خواجه مشتمل بر مسئله مسئله نیست، این شارحین هستن که کلام رو تقدیم میکنن مسئله برش درست میکنن. قال و من الوجوب ذاتی و غیری، یعنی و تصدق و منفصل حقیقیه من الوجوب ذاتی و غیری، اقول هذه احد الخواصی که از خواص واجب به ذاته، و اون خاصیت اینه که شیء واحد اگر واجب لذاته باشد محال است که دیگه واجب به غیره باشد، واجب به ذات و واجب به غیر جمع میشه. اذا عرفت هذا، حالا که این مطلب رو دانستی، میخوام این عبارت مصنف رو شرح بدیم، چه عبارت مصنف به این صورتی که ما گفتیم نیومده بود، نگفته بود واجب به ذات و واجب به غیر جمع نمیشه، اون گفته بود منفصل حقیقی تشکیل میشه، پس ما باید عبارت خواجه رو توضیح بدیم. لذا فنقول المنفصلت الحقیقیت التي تمنع الجمع والخلوب صادقت على الموجود ازا اخذت جز آها الوجوب به ذات و الوجوب به غیر. شما در هر قضیه منفصله موضوعی میارید، العدد این میشه موضوع، اما زوجون و اما فرضون میشه محمول، اون تردید رو شما تو محمول قرار میدید، در منفصله یه تردید دیگه، یا این یا این، این تردید رو شما تو محمول قرار میدید. در بحث ما الموجود میشه مبتدا، اما واجبون به ذات و اما واجبون به غیر میشه خبر، تردید تو خبر میاد، اون وقت این خبرها میشن دو تا جز برای منفصل حقیقی، اما واجبون به غیر میشه یه جز، اما واجبون به ذات میشه یه جز دیگه. وقت گفته میشود منفصل حقیقیه یه درست شد، منفصل حقیقی صدق کرد بر موجود، در حالی که دو جزء این منفصل حقیقی یکی واجب به ذات باشد یکی واجب به غیر، شما منفصل حقیقی را در باره موجود تشکیل بدید، عبارتی که الان نظم کنید توجه کنید مطلب کامل روشن میکنه، شما منفصل حقیقی را در باره موجود تشکیل میدید اگر دو جزء این منفصل حقیقی را اینطور انتخاب کنید که یک جز واجب به غیر باشد یک جز واجب به ذات باشد، در این صورت شما منفصل حقیقی رو صادق کردید بر موجود. مثلا منفصل حقیقی رو بر عدد شما صادق می کنید، اگر دو جز منفصل حقیقی یکی زوج باشد یکی فرد باشد، اینجا گفته می شود منفصل حقیقی که دو جز اش عبارت هست از فرد و زوج بر عدد صرف کرد، در مانانفی گفته می شود منفصل حقیقیهی که دو جز اش واجب به ذات و واجب به غیر بر موجود صرف کرد. مرحوم علامه داره اینطوری حرف می زنه، المنفصلت الحقیقیهی که مانعت الجمع بر خلوب است صرف می کند بر موجود، زمانی که دو جز این منفصله رو اینطور قرار بدین یکی وجوب به ذات یکی وجوب به غیر. اگر دو جزء منفصله رو اینطور قرار دادیم که یکی وجوب به ذات باشه یکی وجوب به غیر باشه، درباره موجود میتوانیم با این دو جزء یک منفصل حقیقی تشکیل بدیم. و ان یقال به این که گفته شود الموجود اما واجبون لذاته او واجبون به غیره. این منفصله منفصله حقیقت. چرا منفصله حقیقت؟ لامتناع. توجه کنید لامتناع علت برای چیه؟ این منفصله حقیقیه است. چرا حقیقیه است؟ لامتناع صدق هما علا شیء واحد و باز لامتناع کذب هما علی یعنی علا شیء واحد. صدق هما یعنی صدق وجوب ذات و وجوب غیر ممتنه است بر شیء واحد، یعنی جمعش ممتنه. و کذب هما علی، کذب یعنی رفع، رفع این دوتا هم از شیء واحد ممتنه. صدق یعنی جمع، کذب یعنی رفع، نه جمعشون جایزه نه رفعشون جایزه. خب چیزی که دو جزئی که نه جمعشون جایز باشه نه رفعشون جایز باشه منفصل حقیقی میسازن. پس این وجوب بالغیر و وجوب بالذات هم منفصل حقیقی میسازند. و ذالک، این که نه صدقشون جایزه نه کذبشون جایزه، یا به عبارت دیگه نه جمعشون جایزه نه رفعشون جایزه، به خاطر اینه که این دوتا به منزله نقیزه اینند. چرا به منزله نقیزه اینند؟ چون یکیشون عبارت است از مستغنی، دیگری عبارت است از محتاج، یعنی غیر مستغنی. محتاج و مستغنی با هم جمع نمیشن، رفع هم نمیشن. و ذالک، این که ممتنع از صدق این دوتا بر یک شی و همچنین ممتنع از کذب این دوتا بر یک شی، به خاطر این است که موجود یا مستغنی از غیر است یا محتاج به غیر است و واسطه بین هما نداریم، یعنی موجودی که قسم سوم باشه نداریم، فقط منحصرن موجودات در یکی از این دو قسم. والاول که مستغنی است واجب به ذات است، و ثانی که محتاج است واجب به غیره. پس واجب به غیره و واجب به ذات همون مستغنی و محتاجند. مستغنی و محتاج نمیتوانند جمع شوند، نمیتوانند رفع شوند. پس واجب به ذات و واجب به غیره هم که همون مستغنی و محتاجند نمیتوانند جمع شوند، نمیتوانند رفع شوند. این یه دلیل اجمالی بود بر این که واجب ذات و واجب غیر جمع نمیشند و رفع هم نمیشند. دلیل اجمالی بود. دلیل اجمالی این بود که این دوتا نقیزند، حکم نقیزان رو دارند. همونطور که نقیزان قابل اجتماع و استفا نیستند، این دوتا قابل اجتماع و استفا نیستند. حالا میخوام دلیل تفصیلی بیاریم. چرا جمع ممتنه است اینو جدا بیان کنیم، چرا رفع ممتنه است اینم جدا بیان کنیم. دیگه نگیم چون نقیزند یا نگیم چون به منزله نقیزه اینند. اون یه دلیل اجمالی بود که در هر دو درست بود، هم در امتناع اجتماع هم در امتناع استفا درست بود. اما حالا میخوام جدا جدا دلیل بیاریم. برای امتناع اجتماع یه دلیل بیاریم، برای امتناع استفا یه دلیل دیگه بیاریم. میفرماد اجتماع جایز نیست. این رو میفرماد به همون دلیلی که این دوتا یعنی واجب ذات و واجب غیر نقیزند، یا وجوب ذات و وجوب غیر نقیزند. اگر این دوتا بخوان جمع بشن لازمه که نقیزان جمع بشن. اجتماع نقیزان محاله، پس اجتماع وجوب ذات و وجوب غیر محاله. این بیان استحاله اجتماع. اما بیان استحاله ارتفاع وقتی بیشتر مرز میکنن. و این ممتنع الجمع بینهما، جمع بین واجب ذات و واجب غیر ممتنعه، یا جمع بین وجوب ذات و وجوب غیر ممتنعه. لأنه لو کان شیء واحد واجبن به ذاته و به غیرهی معن، اگر یک شیء هم واجب به ذات باشه هم واجب به غیر باشه با هم، لازم المحال، محال لازم میاد. محال یعنی اجتماع نقیزه این که الان توضیح میدیم. چرا لازم میاد محال؟ زیرا واجب به غیره موجودیست که یرتفع به ارتفاع غیره، و واجب به ذات لا یرتفع به ارتفاع غیره. این توجه کنید، معلول با ارتفاع علت از بین میره، مرتفع میشه، چون علت هست که به او فیض میرساند. به محضی که شما علت رو بردارید معلول از بین میره. مثلا فرض کنید آتش علت حرارت معلوله. خب آتش رو وقتی خاموش کنید حرارت از بین میره دیگه. مگه حرارت از یه جا دیگه بیاد، از این دیگه نمیاد، از این آتش دیگه نمیاد. پس هرگاه علت از بین رفت یا به تعبیر دیگه مرتفع شد، معلولش هم مرتفع میشه. واجب بر غیر معلوله، با از بین رفتن علت از بین خواهد رفت، ولی واجب بذار معلول نیست. غیرها هر کدوم از بین برن به این لطفه نمیخوره، چون غیرها که علت این نیستن که هر کدومشون از بین برن این آسیبی نمیبینه. پس واجب بلغیر چون معلوله، با رفتن علت خودش از بین میره، ولی واجب بذات چون معلول نیست، معلول غیر نیست، هر غیری از بین بره این واجب بذات سجا خوش محفوظه. پس درباره واجب بلغیر باید گفت یرتفع به انتفاع اون غیر که علتش بود، ارتفاع اون غیری که علت بود، نه هر غیری دیگه. و در واجب بذات باید گفت لا یرتفع به ارتفاع غیر. درباره یکی میگیم یرتفع، درباره یکی میگیم لا یرتفع. خب یرتفع با لا یرتفع تناقض دارن، بنابراین واجب بذات هم با واجب بغیره تناقض دارن. لان الواجب بغیره یرتفع به ارتفاع غیره، ولی واجب بذات لا یرتفع به ارتفاع غیره. اون یرتفع این لا یرتفع بینشون تناقضه. فلا کان شیء واحد واجبا بذاته و بغیره، اگر یک شیء هم واجب به ذات باشه هم واجب بالغیر باشه، لازم اجتماع نقیزین. اجتماع نقیزین یعنی اجتماع یرتفع و لا یرتفع لازم میاد و هوا محال. اجتماع نقیزین محاله، پس اجتماع وجود به ذات وجود بالغیر محاله. این بیان این که اجتماع وجود به ذات بالغیر محاله، اما چرا ارتفاعشون محاله؟ موجود یا واجب است یا ممکن، دیگه نمیتونه ممتنع باشه، چون موجود شده. چون موجود شده دیگه ممتنع نیست، ممتنع که موجود نمیشه. چون موجود است دیگه نمیتونه ممتنع باشه، بنابراین فقط یکی از این دو حالت دیگر رو داره، یا واجب یا ممکن. اون موجود رو تقسیم نمی کنه، اون شیء رو تقسیم می کنه. شیء رو تقسیم می کنن به واجب و ممتنع و ممکن، یا میگن مفهوم یا شی یا معلوم، اینجوری اینا رو تقسیم میکنن. هیچ وقت موجود تقسیم نمیشه به واجب و ممکن و ممتنه. ممکنه اصلا نمیتونه بحث موجود قرار بگیره. موجود همیشه تقسیم میکنن به واجب و ممکن. خب این شی چون موجود است نمیتواند ممتنه باشد، بلکه یا واجب است یا ممکن. اگر شما اینو واجب بدونید، یک جز صادق است، یعنی به ذات صادق است. اگر ممکن بدانید، جز دیگر صادق است، یعنی بالغیر صادق است. در هر دو حال وجود میاد، در یک حال این جز که به ذات است میاد، در یک حال اون جز که بالغیر است میاد. پس نمیتونید خالی کنید. این موجود چون موجود شده یا واجب یا ممکنه، ممتنه نیست، از وجوب و امکان خالی نیست، یا واجب یا ممکن. اگر بگید واجب است، قید به ذات رو آوردید، نتونستید از قید به ذات خالیش کنید. اگر بگید ممکن است، قید بالغیر رو آوردید، از بالغیر نتونستید خالیش کنید. بله واجب بالغیر چی؟
اگر واجب بگید و قید به ذات،
بله دیگه
واجب،
همون ممکنه دیگه، واجب بغیر همون ممکنه، فرق نمی کنه. شما بفرمایید ممکنه یا بفرمایید که واجب بلغیره. حالا بالاخره ما داریم اینطوری سوال میکنیم، آیا این واجب است یا ممکن؟ واجب هم در مقابل ممکن داریم قرار میدیم. واجبی که در مقابل ممکن است واجب به ذاته، نه واجب بلغیر. واجب بلغیر همون خود ممکنه. ما الان داریم میگیم یا واجب است یا ممکن، واجب رو در مقابل ممکن قرار میدیم، پس منظور ما از واجب، واجب به ذاته، زیرا واجب به ذات است که مقابل ممکن است، نه واجب به ذات. خب وقتی سوال میکنیم واجب است یا ممکن، اگر گفتید واجب است، پس او رو به ذات گرفتید. اگر گفتید ممکن است، او رو به غیر گرفتید. پس در یک حال از به ذات خالیش نکردید، در یک حال از به غیر خالیش نکردید، نتونستید از هر دو خالی کنید. در یک بار از بلغیر خالیش کردید، از بزاق خالیش نکردید. بار دیگر از بذات خالی کردید، از بلغیر خالی نکردید. هیچ وقت نمیتونید شما موجودی رو از هر دو خالی کنید، که موجود باشد نه واجب باشد نه ممکن بشه ممتنه، این اصلا نمیشه. یا باید بذات باشد از بلغیر خالی شود، یا باید بلغیر باشد از بذات خالی شود، از هر دو نمیتونه خالی بشه. با این بیان ثابت شد که واجب بلغیر و واجب بذات قابل ارتفاع نیستند با هم دیگه. و این ممتنع الخلوب انهما، ممتنع است خلوب موجود انهما، یعنی از وجوب بذات و وجوب الغیر. لان الموجود این کان واجبن و این کان ممکنن، دو تا فرض بیشتر توش نمیاره، یا واجب یا ممکن، دیگه ممکنه نمیتونه باشه. موجود این کان واجبن صدق احد الجزئین، یکی از دو جز که همون بذاته صرف میکنه. و این کان ممکنن که استحال وجوده الا بعد وجوبه بالفاعل علی ما تقدم، داره ممکنه معلوم میکنه. ممکن چیه؟ ممکن اونیست که محال از وجود بگیرد مگر اینکه قبل از وجود گرفتن از طریق فاعل که همون غیر است وجود پیدا کرده باشد. اول باید از طریق فاعل وجود پیدا کند بعدن وجود بگیرد، پس باید بالغیر واجب شود بعدن موجود شود. دقت میکنی چی میشه؟ بنابراین هر ممکنی قبل از وجود گرفتنش باید از طریق فاعل که غیر از اوست، یعنی به طریق غیر، باید واجب شود، وقت میشه واجب بالغیر. و اذا و این کان ممکنن استحال وجوده الا بعد وجوبش بالفاعل، محال است که وجود بگیرد مگر بعد از این که به توسط فاعل یعنی به توسط غیر واجب شد، یعنی واجب بالغیر شد علی ما تقدم. اگر این چنین است فیصدق الجزء آخر، اون جزء دیگر که بالغیره صرف میکنه. پس اگر این موجود واجب باشد احد الجزء این که به ذات صرف میکنه، اگر اون موجود ممکن باشد چون وجوبش از طریق غیر میآید جزء دیگر که بالغیره صرف میکند. پس یا این جز صرف میکنه یا این جز، از هر دو جز نمیتونید خالی کنید موجود رو. ارتفاع وجوب بذات و وجوب بالغیر از یک شی ممکن نیست، زیرا یا بذاتش صادق است از بالغیر رفت میشود، یا بالغیرش صادق است بذات رفت میشود، هر دوشون نمیتونه رفت بشن. پس اولا ثابت شد که اجتماع این دوتا جایز نیست، ثانیاً ثابت شد که ارتفاع این دوتا جایز نیست. بعد نتیجه گرفته شد که پس اگر این دوتا رو دو جزء منفصله قرار بدید، منفصلتون میشه منفصله حقیقیه. این به تعبیر خواجه. و به تعبیر مرحوم علامه معلوم شد که وجوب ذاتی با وجوب غیری جمع نمیشود، و این خاصیتیست از خاصیتهای واجب ذاتی که با واجب بالغیر جمع نمیشه. این خاصیت اول گفته شد، خاصیت بعدی انشاءالله در جلسه بعد گفته خواهد شد. الحمدلله.